بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم القاسبین الظالمین. مستحضرید که بحثی رو دیروز شروع کردیم که انشاءالله بتونیم امروز به سرانجام برسونیم و اون این بود که دو بیان از مرحوم ها شیخ رسیده برای اثبات لزوم موافقت احتمالی و جواز مخالفت احتمالی. بیان اول دیروز مطرح شد و خودها شیخ در اطرافش اشکال گرفت، اما بسم الله الرحمن الرحیم بیان دوم رو امروز ببینیم چیه و آیا از هجمه بزرگان سالم میمونه یا اینم زخمی میشه و عقب نشینی میکنه. ولی قبل از اینکه این رو من براتون عرض کنم، یه اصلاح عبارتی هست. صفحه 792 باید خط سوم چهارم، فکما ان الشک یقتضی الترخیص، بعدش چی چاپ شده؟ کشک. اینطور دیگه کشکه دیگه، ولی البته کشک هم میتونید بخونید. این کذالک هست. ممکنه مثلا انسان چون بحث شک و علم و اینا کشک بخونه بعدش هم درست کنه ها، به یه زحمتی درستش بکنه، ولی این درست کردن ها ارزش نداره. کذالک العلم الاجمالی، و خب توضیح هم که من دادم دیگه، درست نیست که دوباره به خاطر یک کلمه برگردیم. عبارت یعنی بیان دوم رو امروز دقت کنید. ببینید، من قبل از اینکه شما رو ببرم سراغ هاشیخ مؤسس و حرفای ایشون رو بزنم، یک نکته رو مقدمتا براتون عرض کنم. میدونید که ما در ادله یک عموم افرادی داریم، یک اطلاق احوالی داریم. علما گاهی این دو اصطلاح رو به کار میبرن کنار هم و ازش استفاده های مختلف هم میکنن. اگر تیز باشید یا استاد شما رو تیز کرده باشه، در بحث خیار قبل این بس اونجا مطرح میشه و ازش استفاده هم میشه. حالا من کار به اون ندارم چون مثالش یه مقداری معطلمون میکنه، مثال فرضیه، از این مثال کلیشه‌ای میزنین. ببینید، یه دفعه شما در ادله دارید اکرم کل عالمین، بعد بحث میکنید آیا زید رو میگیره یا نه، عمرو رو میگیره یا نه، بکر رو میگیره یا نه. میگید خب زید و عمرو بکر که عالمن، کل عالمم که عامه، پس این عموم، این عام، این افرادو میگیره. اکرم کل عالم، زیدو میگیره، عمرو میگیره، بکر رو میگیره. یه دفعه اینجور بحث میکنید که آیا زید در حالی که خوابه داخل در این اکرم کل عالمه، در حالی که بیداره، ممکنه کسی بگه مثلا در حال بیداری باید اکرامش کنه و الا خواب نه. اینجا میگن خب این اطلاق داره دیگه، نمیگن عموم داره، میگن زید که داخل در اکرم کل عالمن هست اطلاق داره فی جمیع الاحوال، بیدار باشه اکرم، خوابم باشه اکرم. حالا بیدار اکرامش به یه شکله، وقتی خواب هست به یه شکل دیگه است. مثلا اطلاق احوالی، اطلاق احوالی. یا در بحث تقلید یه دفعه روایت میاد میگه که هر مجتهدی صلاحیت تقلید داره. مثلا خب از این عموم استفاده میکنیم برای که زید و عمرو و بکر رو داخل در این عموم کنیم. اما یه دفعه میگیم آیا حالا زید و عمرو و بکر که داخل در این عمومن و صلاحیت تقلید دارن، ولو مثلا در حال بیهوشی یا در حال فقط ذکر، میگیم اطلاق داره. مجتهد رو تقلید کن که زید رو میگیره، اطلاق احوالی داره، فی حالت ذکر او فی حالت نسیان، در حالت بیهوشی، اقما، همه رو شامل میشه. عموم افرادی اطلاق احوالی. حالا این مقدمی بحث، بیاد سراغ مطلبمون. ببینید جناب حاج شیخ میفرماید که ادله مرخص، منظور از ادله مرخص که دیگه معلومه تو بحث ما، همون روایات مسعد ابن صدقه، عبدالله ابن سنان، رفع مالا یعلمون و و و، اینو بهش میگن ادله مرخصه. ببینید ادله مرخصه یک عموم افرادی داره، مثل سایر عمومها اطلاق احوالی هم داره. عموم افرادی داره، مثل این که میگیم شبهه بدویه رو میگیره، شبهه به علم اجمالی رو هم، مقرون به علم اجمالی رو هم میگیره، شبهه تحریمیه رو میگیره، شبهه وجوبیه رو میگیره. این بهش میگن ادله مرخص، یشمل یا یشمل کل مشتبه، عمومش. حالا هر فردی رو که میگیره اطلاق هم داره، مثل که اونجا میگفتیم اکرم کل عالم، زید رو میگیره، عمرو رو میگیره، زید رو که بگیره اطلاق داره، زید در حال خواب، زید در حال بیداری. اینجا میگیم وقتی اطراف شبهه رو میگیره، حالا تو بحث ما شبهه مقرون به علم اجمالی، وقتی اطراف شبهه رو میگیره ادله مرخص، دیگه فرق نمی کنه. مثلا این ظرف رو که میگیره چون مشتبهه دیگه، این طرف شبهه است، شاملش میشه. کل شیء لک حلال حتی تعلم انه و حرام، شامل این لیوان میشه. این اطلاق داره که من بخوام فرد بعدی رو مرتکب بشم یا نخوام مرتکب بشم. یعنی اگر شما برای این ظرف دو تا حالت تصور کنید، حالتی که من از این ظرف استفاده میکنم در حالی که ظرف دیگر رو ترک میکنم، یا در حالی که ظرف دیگر رو هم حالا یا قبلا نوشیدم یا میخوام بعدا بنوشم، اطلاق داره. پس اینطور میشه ادله مرخص، چنانچه لها عموم افرادی لها اطلاق احوالی. منظور از اطلاق احوالی هم یعنی فی حال ترک الاخر او عدمه، چه بخوام ترک کنم چه نخوام ترک کنم، شامل میشه، واقعا شامل میشه، ادله مرخص شامل میشه. ولی چه کنیم که اون علم اجمالیه رو داریم، علم اجمالی به نجاست. حالا تو مثال خودمون نجاستی که به ما هم رسیده، شک کم نداریم. ببینید اینا دیگه روشنه، شک در اینها نداریم. از این جهت یه تزاحمی میشه بین ارتکاب ظرف اول با ارتکاب بگید آقا ظرف دوم. یعنی اگر این مشتبهه و لذا من میتونم بنوشم، چه دیگری رو ترک کنم چه نکنم، خب این ظرفم همین وضعیت رو داره دیگه. این ظرفم من میتونم بنوشم چه اینو ترک کنم چه نکنم. ادله مشتبه اینو میگه. ولی ببینید همه حاضر در صحنه که ادله مرخص نیست، ما یه دلیل دیگه هم داریم که چی؟ اجتنب عن النجس. اونم داریم اجتنب عن النجس المعلوم. اینجا داریم، میخوام هی تاکید کنم که فکر نکنیم نجس نجس معلوم نیست، نجس قطعا اینجا هست، حالا یا تو این ظرفه یا تو این ظرفه. لذا تزاحم میشه. اگر علم اجمالی نبود، اگر یک طرف شبهه نبود که دیگه مشکل نداشتیم، حالا که علم اجمالی هست و دو طرف شبهه هست، این مشکل پیدا میشه، این تزاحم پیدا میشه. خب تزاحم که پیدا شد، دو تا راه ما داریم. یک راه اینه که کلن ادله مرخصه رو اینجا بزنیم کنار، اینجا تعطیل کنیم، بگیم ادله مرخص شامل شبهات اطراف علم اجمالی نمیشه. مگه نمیگفت این ظرف رو بنوش، چه دیگری رو ترک کنی چه نکنی؟ حالا بگیم دیگه ننوش، اصلا ننوش. نسبت به این ظرف هم بگیم مگه نداش اینو میتونی مرتکب بشی چه در حال دیگه ترک دیگری یا فعل دیگری، حالا بگیم دیگه این رو هم ننوش. این یک راه که اصل این که ادله مرخص بخواد اینجا رو بگیره بزنیم، یعنی جواز ارتکاب اینو بزنیم، جواز ارتکاب این رو هم بزنیم. خب این یک راه. یه راه دوم هم هست که اطلاقشو بزنیم نه اصلش رو. اطلاقشو بزنیم نه اصلش رو یعنی چه؟ دقت کنید، مگه این نبود که یجوز و ارتکاب این مطلقا، چه دیگری رو ترک کنی چه نکنی؟ دیگه حالا نگیم مطلقا، بگیم یجوز و ارتکاب این به شرط ترک دیگری. دیگه نگیم مطلقا چه دیگری رو ترک کنی چه نکنی، به شرط ترک دیگری. نسبت به این ظرف دوم هم همینو میگیم، میگیم یجوز و ارتکاب این، اما دیگه اطلاق احوالیشو بزنیم مطلقا چه دیگری رو ترک کنی چه نکنی، نه به شرط ترک دیگری. میخواد براتون یه مثال بزنیم که حزم بشه. در متزاحمین، حالا غیر از اینجا، غیر از باب علم اجمالی، در متزاحمین که من نمیتونم هر دو رو امتثال کنم، آقایون چی میگن؟ دو نفر مسلمان صاحب احترام دارن غرق میشن، تو مثال معروف دارن غرق میشن. خب یک انقذ هازا داریم، یک انقذ هازا، به عبارت دیگه انقذ کل غریق محترم عموم داره، اینو میگیره، بفرمایید این رو هم میگیره، فرق نداره دوتا رو میگیره. چنانچه اطلاق احوالی هم داره، یعنی انقذ هازا چه دیگری رو انقاذ کنی چه نکنی. غیر از اینه اطلاق داره دیگه. اگه من بیتونم بگم آقا من چون اینو انقاذ کردم اینو نمی کنم، اگه بیتونم باید انقاذ کنم، اطلاق داره. اینم هم همینطور، این غریقم وجوب نجات داره، چه دیگری رو نجات بدم چه ندم. ولی چه کنم که من نمیتونم این دوتا رو در زمان واحد نجات بدم، یکی رو نجات بدم یکی غرق میشه. حالا مثال بهترش این رانندگیه. گاهی وقتا راننده مستقیم بره با ماشین مقابل برخورد میکنه و خب احتمال قوی داره بعضی ها کشته بشن، بزنه به طرف راست جاده یا چپ جاده، مسافر خوابیده، خب چهار تا اینا رو میکشه. پیشم میاد تو رانندگی گاهی این صحنه ها پیش میاد، چه کار بکنه؟ اینجا آیا میام از اصلش دست برمیداریم؟ حال تو مثال اول نه اینو نجات میدیم نه اون رو، یا در اینجا یه خطابی در واقع متوجه ما میشه که انقذ هازا فی حال ترک الاخر، یا انقذ هازا فی حال ترک الاخر. قبلش میگو انقذ هازا مطلقا، چه دیگری رو نجات بدی چه ندی. حالا میگه اگر اونو نجات نمیدی اینو نجات بده، اگر اینو نجات نمیدی اونو نجات بده. ببینید، پس میشود برای مشتبه اطلاق احوالی تصور کرد و این اطلاق رو به قدر ضرورت دست برداشت، و الا چرا اصلش رو دست برداریم؟ در واقع میدونید این بیان متوجه کیا هست؟ این بیان متوجه کسانی است که مخالفت قطعی رو اجازه میدن و میگه شما رو چه قانونی از اصل اجتنب عن النجس دست بر میدارید؟ شما از اطلاقش دست بردارید، بگید در حال ترک یکی اون یکی رو باید انجام داد. ببینید این بیان است که جناب مرحوم ها شیخ داره، عرض کردم در واقع تکراره، میخوادم اثبات کنه که مخالفت قطعی جایز نیست، و البته فقط این نیست، و اثبات کنه که مخالفت احتمالی جایزه، چون ما بنا شد که ادله مرخص شامل هر دو بشه. حالا ما از اطلاق ادله مرخص دست برمی‌داریم، چرا از اصل ادله مرخص دست برداریم؟ بله، چرا از اصلش دست برداریم؟ به عبارت دیگه ببینید این بیان یک به اصطلاح برایند و نتیجه مرکبی داره که دو گزار است. مخالفت احتمالی جایزه به خاطر همون اطلاق ادله ترخیص، مخالفت قطعی جایز نیست به خاطر اون اقتضای درک عقل. اینم دوستان بیان مرحوم ها شیخ برای اثبات جواز مخالفت احتمالی. به شما عرض بکنم آقایون، این بیان مفصل مورد نقض و ابرام واقع شده. مرحوم امام شاگرد ایشون یه جور، آقای خویی یه جور، آقای نائینی به گونه ای که خب میدونید طرح خود این نظرها دو دفعه بررسیش ما رو متوقف میکنه و اینا رو باید خودتون دیگه آقایون کار بکنید. یعنی درس خارج، ببینید بارها عرض کردم، یه سطحی رو ما در کلاس مطرح میکنیم، وگرنه باید خودتون برید کلمات رو کامل ببینید، خود مراجعه به کلمات، انس با کلمات. مثلا آقای خویی در اینجا یک صفحه بحث داره، من فشرده کردم در سه خط، دو خط و نیم، قطعا اون یه نتایج دیگه ای داره که باید مراجعه بکنید که ما بتونیم یه مقدارم پیش بریم، وگرنه تا آخر سال همینجا وای میسیم دیگه، تکان هم نمیخوریم. ببینید، عرض کردم این سخن بپذیریم حالا یا نپذیریم، ثمره هم میدونید خیلی داره. ما تقریبا در زندگی روزمرمون کمتر روزیه که به این شبهات مبتلا نباشیم، و حالا بعضیاش بدویه، خیلیش هم مقرون به علم اجمالیه. ببینید، کسانی که نمیخواستن زیر بار این مطلب برند، خب میدونید عده‌شون هم کم نیست، نظر به اصطلاح اشتغال و لزوم موافقت قطعیه میدونید نظر بسیاری از علماست، نظر اکثریت مطلقه، اینو میتونیم بگیم. به همین خاطر هر کسی سعی کرده اینو جواب بده. ببینید این بیان که من عرض کردم برای شما، اون قسمتش که میگه مخالفت قطعی جایز نیست، این کار نداریم، چون این قسمتش ما هم قبول داریم، یعنی آقایون هم قبول دارن. اون قسمتش که میگفت مخالفت احتمالی جایزه، به همین اطلاق احوالی تمسک کرد. این قسمت هر که آمده یک دستی تو سرش زده اشکال گرفته. مثلا مرحوم امام رضوان الله تعالی علیه در انوار الهدایه که قلم خود ایشونه، ایشون میفرماید که اون درک عقل که در علم اجمالی هست با ادله مرخصه‌ای که ما داریم کنار نمیره. نمیدونم با این بیان آشنا هستید یا نه، من با صحبتشون رو توضیح بدم. قطعا بعضی ها براشون تکراریه، ما سال گذشتم گفتیم. ببینید دوستان، یه مطلب وقتی خیلی مسلمه بین عقلا یا نزد عقل، اگر شارع بخواد ردع کنه باید یه بیان قوی شفاف روشن متعدد بیاره. ما سالهای گذشته برای دوستان گفتیم بعضی از مطالب حتی با یک خبر و دو خبرم به درد نمیخوره، یعنی حتی اگر مثلا یه مطلب باشه دو تا خبر، خبرام صحیح و سند و واضح و دلاله، فایده نداره. اگر مثلا یک سیره محکمی باشه یا یه مطلب مطابق درک عقل بنماد، شارع بخواد جلوشو بگیره باید یه بیان قوی بیاره. در قضیه 3 تا انگشت 30 شتر 4 تا انگشت 20 شتر که تناسب جرم و جریمه رو در ظاهر به هم میزنه، این نمیشه واقعا با یک خبر. بله ما چون از بس روایت داریم، ضرورت فقه داریم، قبول داریم، رو سرم میذاریم. شبهه بعضی هم که اینجا شبهه کردن نادرسته و ما آوردیم در فقه و عقل، میتونید ببینید. اما نمیشه مطلب با یک خبر مثلا درست بشه. در ما نحن فی، ببینید وقتی که ما یقین داریم نجاست اینجا هست و یقین داریم شارع وجوب اجتناب داره در نجس، چطور میتونه عقل کوتاه بیاد؟ عقلی که میگه اطاعت مولا لازمه. حالا اگر بیان قوی داشت بله، اما به مثل رفع مالا یعلمون، الناس فی ساعت مالا یعلمون، کل شیء حلال حتی تعلم انه حرام بعینه، که اینها عموما در شبهات غیر مقرون به علم اجمالی جاش هست، نمیتونیم عقب نشینی کنیم. لذا این که بخواد از این روایات ادله مرخصه استفاده کنید برای اثبات جواز مخالفت احتمالی درست نیست. یعنی مرحوم امام اگر دقت کنید رو این که این ادله مرخصه ناکافیه، ناتوانه، رو این تاکید داره. مرحوم آقای خویی بیان دیگری داره، دقت کنید چون حرف ایشون برای فردای ما هم باز به درد میخوره. ایشون میگه ببینید ما دو تا ترخیص که بیشتر نداریم، ترخیص عقلی، ترخیص نقلی، وقت نقلی نخونید، ترخیص عقلی، ترخیص نقلی. ترخیص عقلی شما بفرمایید مستند به قانون قبح عقاب بلا بیان دیگه، درسته؟ اون دیگه ترخیص نقلی مستند به همون حدیث رفع و سعه و همین روایت مسعده و ایناست. خب در وقتی که علم اجمالی داریم، ترخیص عقلی که وجود نداره، چون عقل میگفت رفع قبح عقاب بلا بیان، اینجا اگرم عقاب باشه عقاب معل بیانه. حالا شبهه محصوره رو بگید، حالا غیر محصوره رو ولش کنید چون اون دست انداز خود شده. در شبهه محصوره عقاب بلا بیانه واقعا. خب بالاخره نجس یا این ظرفه یا این ظرف، یقینم داری یکی از اینا شرابه، شرابی که شارع کذا کذا فرمود، این دیگه اگر مولا عقاب کنه قبیحه. در بین عقلا اگر گفتن سم خوردنش جرمه، یا مثلا فرض کنید معامله هروئین جرمه، بعد یا این هروئینه یا این، از این دوتا بیرون نیست، بعد طرف یکی رو بفروشه بگه من بیان نداشتم، میگن بیان چیه؟ به خصوص در جایی که خود طرفم باید بره، یعنی شبهه مثل شبهات موضوعیه رو میدونید که شارع وظیفه بیان نداره، که شارع وظیفه بیان نداره در شبهات موضوعیه، اینجا قبح قابل بیانه، این که نیست. میام سراغ چی؟ ادله نقلی که موضوعش ما لا یعلمونه، موضوعش ما حجب الله علمه عن العباده. حتما میدونید اگر بخوایم استدلال کنیم باید این ظرف رو دست بگیریم، بگیم اینی که من میخوام مرتکب بشم ما لا یعلمونه، یعنی نمیدونم شراب توشه یا نه دیگه، پس میشه جزء ما لا نعلمه. ما حجب الله علمه عن العباده، میگیم خب شما اگر بخواد اصل نسبت به این جاری کنید، میخواد نسبت به طرف دیگم جاری کنید یا نه؟ میخواد جاری کنید یا نه؟ خب بله، چون ترجیح بلا مرجع که محال، این اگر جاری میشه اینم جاری میشه، چه فرق میکنه؟ یکی رو جاری کنیم یکی رو نکنیم، چه فرق میکنه این طرف با اون طرف؟ اگر بخواد یک اصل جاری کنید اصل دیگر رو جاری نکنید تا سر از مخالفت قطعی در نیاد، میشه ترجیح بلا مرجع. اگر نسبت به هر دو جاری کنید ترجیح بلا مرجع نیست، ولی مخالفت قطعی پیش میاد. تازه اون بنده خدا که مخالفت قطعی رو قبول داشته جایز نیست، اونم نمیخواست بگه مخالفت قطعی جایزه. پس ببینید در نسبت به اصول مرخص شرعی که همون براءت شرعی، اباحه شرعی، حلیت شرعی، روایاتی که داشت، از باب این که ترجیح بلا مرجع پیش میاد و تعارض اصول میشه در اطراف. یه دفعه مثلا یه جا نشستید آقایون، یه سوالی کسی کرد از این امتحان شورا، اینا گاهی سوال میکنن که آقا این که آقای خویی رو چه مبنایی اصول عملیه رو در اطراف علم اجمالی جاری نمی‌کنه؟ باید بگید بر اساس تعارض اصول با هم دیگه، یعنی اصالت الطهاره، اصالت البراءه، اصالت الاباحه در این تعارض داره با همین اصول در این، در این ظرف تعارض داره. یکی رو جاری کنیم ترجیح بلا مرجع، هر دو رو جاری کنیم تعارض میکنن با اون علم اجمالی که داریم. ولذا ایشون میگه آقا از این اصول نه عقلیش نه نقلیش نمیتونیم استفاده کنیم. خب وقتی نکنیم آقایون چیکار باید بکنیم؟ باید احتیاط کنیم دیگه اشتغال، چون ما تا اصول عملی رو جاری نکنیم اصول مرخص دستمون باز نمیشه، به قول آقایون مؤمن از عقاب نداریم، مؤمن نداری. نمیدونم آقایون نتیجه این حرفا رو سریع میگیرید یا نه. ببینید خلاصه درس دیروز و امروز ما باز برمیگرده به همون مثالی که دیروز گفتیم، یا رومی رومی یا زنگی زنگی. یعنی یا باید قائل بشیم به جواز مخالفت، حتی مخالفت قطعی. واقعا یه کسی وایست آقا همه این حرفی که ما زدیم همه رو یه جوری پنبه کنه، مخصوصا انگوش بگذار رو اون دوتا روایت، روایت ابن سنان و مسعده، اونم اون کلمه به عینیش رها نکنه، وایست به هر حال بگه نخه درک عقلم تعلیقیه، روایتم ظاهرش اینه که به عینی به خود تعریف میخوره، به خود تعلم میخوره، دغدغه اعراض مشهور رو نداشته باشه. میخوام یادتون بیارم ها، بعضی از روایات مخالف رو هم یه جوری حالا یا مناقشه سندی کنه، مناقشه دلالی بکنه. نمونش همون حدیثی که ما آوردیم از حسن ابن محبوب، گفتیم نقل میکنه حسن ابن محبوب، اونجا هم اشتباه تایپ شده، گفته نقد میکنه حسن ابن محبوب، بعد فکر کنه مثلا این حدیث ایشون نقد کرده، اون نقله نه نقد، اصلاح کنید بعدا. خب اگر کسی وایسته، خب وایسته تا آخر، ولی اگر بنا شد به هر دلیلی، آقا به هر دلیلی جواز مخالفت قطعیه رو زیر بارش نره، دیگه نباید مخالفت احتمالی رو هم قبول کنه، نباید قبول کنه. البته من به شما عرض بکنم عمده بحث ما اگه یادتون باشه این بود که ما دلیلی نداریم، یعنی ما اقتضای عقل رو اینقدر محکم نمیدونیم که نشه کاریش کرد، منتها چه کنیم که دلیلی در مقابل که مورد اعراض مشهور نباشه قبول باشه نداریم. این دوتا روایته که این دوتا روایت هم به دلیل اعراض قاطبه مشهور ازش سخت بهش فتوا داد. حالا اون روایت مثل حسن ابن محبوب اینا رو هم که دیگه اضافه داریم. دوستان از این در واقع 12 جلسه اینه دیگه، تا الان جلسه 12 هستیم، از این 12 جلسه آقایون ما به یه نتیجه مهم می رسیدیم که در اطراف علم اجمالی چنان که مخالفت قطعی جایز نیست، مخالفت احتمالی هم جایز نیست. الحق مع الاکثر، اونم اکثر قریب به اتفاق، که در اطراف علم اجمالی باید احتیاط کرد. البته به شما عرض بکنم حالا ما اصل اینو تثبیت میکنیم، ما مثلا غیر محصورش چی؟ اگر خارج از ابتلا باشه چی؟ اگر به عسر و حرج برسه چی؟ اینا رو عجله نکنی، اینا هر کدامش به خصوص اون دوتای اول بحثای مفصل داره، شما اصلش رو فعل جمله قبول کنین تا انشاءالله بعدن ببینیم اون موارد چی میشه. اینجا دوستان هستم آقای عالمی چند لحظه به شما ببینید، من خواهم برای فردا شما رو آماده کنم، بعد اشکاله میخواد شما اشکالتون بکنید بعد اون رو عرض میکنم، قاطی نشید. بله ببینید، در تشبیه بارها گفتن، شما فاضل بحث ما هستید، در تشبیه باید جهت شباهت رو دید، این که شما بگید اونجا با اینجا مثلا یه فرقایی داره که ایشون میگه من که نگفتم فرقی نداره، جهت شباهت ها رو باید دید. جهت شباهت ها فقط اینه که شما چطور در متزاحمین به خاطر عجز از یکی از اصل دلیل دست بر نمی دارید، از اطلاقش دست بر می دارید. در ادله مرخص هم به خاطر درک عقلی که دارید از اصل ادله مرخص دست بر ندارید، از اطلاق ادله مرخص دست بر دارید. این جهتش که مسلم روشن مشترکن. حالا شما 10 تا فرقم بذارید بین اینها، 10 تا فرقم بذارید بین اینها، ایشون میگه من منکر نیستم. ولذا من هنوز عرضم تمام نیست. ببینید شما من نمیخواد بگید که اینجا حرمت مسلم نیست، در حالی که اونجا وجوب مسلمه. اتفاقا این آقا که این حرفا رو میزنه در واقع میخواد در همین راستا حرف بزنه. این که میگه ما از اطلاق مرخص دست بر نمیداریم، دست بر میداریم، از اصلش دست بر نمیداریم، میخواد چیکار کنه؟ میخواد بگه پس یکی رو میتونیم انجام بدیم. حالا مثلا شما میگید بگو دوتا رو انجام میدیم، اون میگه من در این مقام نیستم. پس این که شما میگید حرف این آقا رو تأکید میکنه نه رد کنه، چون ایشون میخواد بگه از اصل ادله مرخص دست بر ندارید، پس یکی رو انجام بدید. این که تأکید میشه حرف ایشون دیگه. حالا وقت گذشت، ببینید من هستم بعد از بحث محضر شما، چون دیگه وقت گذشته. آقایون بحث فردامون بحث مهمیه، گوش کنید. حالا که گفتیم اجتناب در اطراف علم اجمالی، آیا مطلقا میگیم اجتناب یا جایی که مثلا یکی از اینها اماره نداشته باشه؟ خب بلکه یکی اینا اماره داشته باشه یا مثلا اصل عملی داشته باشه. فرض کنید این دوتا ضعف یکیش نجسه، یقین دارین، ولی تفاوت اینه که این ضعف سابقه طهارت داره ولی این ضعف سابقه طهارت نداره. آیا بودن یک اصل و اماره در اطراف علم اجمالی وضعیت رو متفاوت میکنه یا وضعیت متفاوت نیست؟ عجیب اینه دوستان، من ندیدم آقایون بزرگان عمدتاً این بحث رو متعرض نیستن. البته چرا دو سه نفری پیدا کردیم، در حالی که بحث مهمیه. انشاءالله برگه رو اگر دارید پیش مطالعه کنید برای فردا. الحمدلله رب العالمین.